ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا میگوید امکان رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. نتانیاهو میگوید اسرائیل هر کاری از دستش بر بیاید انجام میدهد تا جلوی یک توافق به گفته او خطرناک با ایران گرفته شود. نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که به رغم بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای در ژنو، طی چند هفته آینده امکان دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هیک گفت که بخت خوبی برای رسیدن به این توافق وجود دارد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت اعتقاد دارد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، می‌خواهد به گفته او مشکل برنامه هسته‌ای حل شود و به توافق با 5 به علاوه 1 برسد. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رغم خوشبینی اولیه بدون امضای تفاهم نامه بامداد روز یکشنبه به پایان رسید و قرار است دور بعدی این مذاکرات در روز 29 آبان ماه برگزار شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش هر کاری از دستش بر بیاید انجام می‌دهد تا جلوی یک معامله به گفته او بد و خطرناک را با ایران بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو گفت که در روزهای گذشته شخصاً با رهبران 5 کشور از 6 کشور حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران صحبت کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که به رهبران این کشورها پیشنهاد کرده که در توافق با ایران عجله نکنند. او گفت ما امیدواریم که آنها به توافقی خوب دست یابند. نصرالله سجادی که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بود، صبح روز یکشنبه نتوانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. آقای سجادی سومین نامزدی است که به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی می شود، ولی به دلیل مخالفت نمایندگان از رسیدن به این سمت باز می ماند. پیشتر مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری نیز به عنوان گزینه‌های تصدی وزارت ورزش نتوانسته بودند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در حال حاضر محمد شریعت مداری که معاون اجرایی رئیس جمهور است به شکل موقت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های محلی بعد از آنکه طوفان هایان هزاران کشته در فیلیپین بر جای گذاشت، بیش از 600 هزار ویتنامی که در مسیر این طوفان قرار دارند خانه‌های خود را تخلیه کردند. در حال حاضر هانوی پایتخت ویتنام با باد و باران شدید روبروست. پیش بینی می‌شود که طوفان ویرانگر هایان صبح روز دوشنبه به ویتنام برسد. به گفته مقامات محلی در فیلیپین دست کم در یکی از شهرهای این کشور در حدود 10,000 نفر بر اثر طوفان کشته شدند. انتظار می رود که آمار تلفات در فیلیپین افزایش یابد، چرا که هنوز نیروهای امدادی به بخشهایی از مناطق طوفان زده دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه طی سخنانی در مجلس گفت حفظ حق غنی‌سازی در درون کشور از جمله خطوط قرمز ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس جمهوری ایران گفت برای ما خط قرمزها از جمله حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و غنی‌سازی در خاک ایران قابل عبور نیست. آقای روحانی همچنین گفت زبان تحقیر و تهدید در برابر ایران جواب نمی دهد و ایران به خاطر تحریم ها سر میز مذاکره حاضر نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف مذاکرات ژنو اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بود و ما در جریان مذاکرات به این هدف نزدیکتر شدیم. آقای کری بامداد یکشنبه در نشست خبری پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت بدون اغراق می‌خواهم بگویم توانستیم اختلافات را در طول اجلاس کم کنیم، اما اینکه طرفین بتوانند اعتماد یکدیگر را جلب کنند نیاز به زمان دارد. و همچنین ادامه داد بعد از بازگشت به واشنگتن نتیجه مذاکرات ژنو را با رئیس جمهوری آمریکا و کنگره در میان خواهد گذاشت. جان کری با تاکید بر اینکه روزنه‌ای برای دیپلماسی گشوده شده است گفت زمان برای دیپلماسی نامتناهی خواهد بود. و آلنر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از مذاکرات ژنو اختلافات با ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور کمتر شده. اما در همین رابطه همکارم کیوان حسینی برنامه دیدگاه‌ها رو هم درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. بیش از یک دهه گذشته از آغاز این مناقشه هسته‌ای که 11 سال پیش در پی افشاگری سازمان مجاهدین خلق ابعادی بین‌المللی یافت و تا همین امروز ادامه یافته. در این مدت بارها مقام‌های ایرانی در برابر مقام‌هایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان نشستند تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنند. این کشورها می‌گویند به ایران شک دارند. ایران می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای‌اش ساخت بمب اتمی نیست و فقط برای تولید برق است. حالا بعد از همه این سال‌ها آخرین دور مذاکرات در ژنو که به شکلی دور از انتظار با حضور وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ابعادی امیدوارکننده یافته، از سوی برخی نقطه عطفی تاریخی توصیف شده که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. برخی مانند نخست وزیر اسرائیل می‌گویند ایران نارو می‌زند. برخی مانند روزنامه کیهان و محافل تندروی تهران می‌گویند غرب به رهبری آمریکا نارو می‌زند. آیا بالاخره زمانی از راه رسیده که واژه‌های تکراری مانند مناقشه هسته‌ای ایران، تسلیحات هسته‌ای، NPT، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، قطعنامه شورای امنیت و از همه اینها مهمتر، تحریم از رسانه‌های فارسی رخت ببندند؟ آیا ایران عقب نشینی می‌کند؟ آیا غرب عقب نشینی می‌کند؟ در میزگرد دیدگاه‌های این هفته تلاش می‌کنیم با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو، به این سوالات پاسخ دهیم. درود میفرستم بر مهمان برنامه آقای علیرضا نامور حقیقی. متاسفانه هنوز امکان ارتباط ما با آقای تقی‌زاده فراهم نشده. به محض اینکه آقای تقی‌زاده رو هم بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم به این میزگرد خواهند پیوست. آقای نامور حقیقی با شما شروع کنیم. اولین سوال من این هستش که در ارتباط با مذاکرات اخیر در ژنو دقیقاً گره کار کجاست و اختلاف نظر اصولی بر سر چیست که موجب شده مذاکرات تا این لحظه دنباله‌دار ادامه پیدا کنه؟
ببینید، گره کار در مورد اینی که در ازای اقداماتی که ایران انجام میده چه اقداماتی طرف مقابل انجام میده. دقیقاً همین گره‌ای بود که در 1384 هم در مذاکرات پاریس با مشکل مواجه شد. یعنی اینکه ایران تعهداتی میداد ولی طرف مقابل تعهدات مشخصی نمیداد، همه رو موکول به آینده کرده بود. ایران الان دنبال راه حل معامله نقد به نقده. یعنی اینکه اگر ایران فرض کنیم غنی‌سازی 20% رو تعلیق کنه، تعداد سانتریفوژها رو کم کنه و میزانی رو هم که 20% تولید کرده حالا یا به خارج منتقل کنه یا تبدیل به میله‌های سوخت کنه که از جنبه تبدیل به چیز نظامی خطری نداشته باشه، همه اینها در ازاش باید ببینیم که آمریکایی‌ها، به ویژه آمریکایی‌ها، چی خواهند کرد. ایران مسئله‌اش این است که تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا و کنگره آمریکا تنظیم شده ربطی به حقوق بین‌الملل نداره، خارج از چارچوب‌های سازمان ملل، و ایران مایله که اختلافاتش رو بر مبنای حقوق بین‌الملل و مسائل بین‌المللی حل کنه. نکته دومم که به نظر من میتونه مایه اختلاف باشه، نحوه حل مسائل در آژانسه. یعنی که اگر پرونده ایران بخواد ایران با آژانس حل کنه، چه موزلات، چه مشکلاتی ایجاد میشه. ممکنه در مورد مصاحبه با دانشمندان اتمی، در مورد مسائل مربوط به سالهای قبل مشکلاتی وجود داشته باشه، و یا بازدید از مکانهایی که آژانس مایل انجام بده که بخشش جزء تعهدات ایران نیست، این هم موضوع بعدی است که به نظر من وجود داره که باید برش راه حلی پیدا کنن. و نکته سوم هم که به هر حال میتونه به هر حال اختلاف برانگیز باشه، در مورد این هست که ایران اگر پروتکل الحاقی رو بپذیره، اون وقت چه پرونده ایران چه موقع به حالت عادی در میاد؟ چون الان پرونده ایران به عنوان متخلف از سوی آژانس به شورای امنیت رفته و این موقع که بخواد برگرده به موضوع مشکل جدی خواهد شد. و مسئله چهارم هم انتقادات یا موزلاتی است که آمریکایی ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران دارن که اون خب ربطی به برنامه هسته‌ای نداره و خب همه اینها معطوف به این هست که دو طرف قبول کنن که میخوان موازنه قدرت رو بذارن کنار، نمیخوان از قدرت هم کم کنن و میخوان معضلات منطقی رو با کمک همدیگه حل کنن.
آقای طریق‌زاده حالا موفق شدیم ارتباط با ایشون برقرار شده، به ما پیوستن، بعد این نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای طریق‌زاده، در مذاکرات ژنو شما فکر میکنید که گره اصلی کار کجاست که تا اینجا طول کشیده این مذاکرات؟
تصور میشه توافق اولیه بین ایران و جامعه اروپا و نماینده اون خانم اشتون صورت گرفت، بین علت آقای ظریف از رفتن به ایتالیا خودداری کرد و متعاقب اون دعوت شد آقای جان کری که به هر حال وزیر خارجه آمریکا به عنوان متعهدترین طرف گفتگو بایستی توافقهای با ایران رو به موقع اجرا بگذاره، قبول کرد که به ژنو بیاد. بنابراین در کلیات این توافق به شکل اصولی صورت گرفته بود، وگرنه جمع شدن وزرای خارجه مفهومی پیدا نمی کرد. ولی همونطور که مطلع هستید ظاهرا در آخرین لحظه مواضع سخت‌تر فرانسه، مشکل اصلی برای رسیدن به توافق پیرامون کلیات بیانیه‌ای مشترکی که بایستی صادر می کردن فراهم کرده. ایران از پیش هم مقداری به این موضع توجه داشت و شاید نگران جهتگیری بود که فرانسه می تونست در گروه داشته باشه. بین علت آقای ظریف پیش از حضور در ژنو به فرانسه رفت و با آقای فابیوس لوران مذاکره کرد. مذاکره دیگه‌ای که امروز به صورت سه جانبه با خانم اشتون با او صورت گرفت ظاهراً هنوز به نتایج درستی نرسیده و به هر حال به نظر میرسه مقاومت فرانسه یکی از عوامل اصلی نرسیدن به توافق پیرامون صدور بیانیه مشترک بین ایران و گروه پنج علاوه یک.
از هر دو مهمان برنامه میخوام این سوال رو بپرسم که فکر میکنید نتیجه نهایی مطلوب از نظر ایران چه هست؟ آقای نامور حقیقی، اول شما بفرمایید.
خب ایران به هر حال یک به قول معروف سقف داره و یک کف داره در انتظاراتش. نتیجه مطلوب این است که ایران بتونه سطحی از غنی سازی رو نگه داره، اون تولیدات غنی سازی شده رو، اون اورانیوم غنی سازی شده رو تبدیل به سوخت بکنه برای اون پروژه راکتور تحقیقاتیش اورانیوم 20% و بتونه در ازاش تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و تحریم‌های سازمان ملل لغو بشه و پرونده ایران برگرده به آژانس. ولی من بعید میدونم که ایران بتونه به همه اینا دست پیدا کنه. بنابراین در مرحله اول مهمترین مسئله که ایران داره تحریم‌های یک جانبه است که آمریکایی‌ها مطرح گذاشتن. تحریم‌ها مربوط مسئله بانکی و فروش نفت ایران به کشورهای ثالثه و خب طبیعیه اگر این حل بشه بخشی از معضلاتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده حل خواهد شد. ولی اگر دو طرف، به نظر من ایران اگر متوجه شده که آقای روحانی هم نظرش در سریای قبلی بود که باید مشکلشون رو با آمریکا حل کنن، اگر بتونن یک اعتماد سازی مجدد حول مسائلی که تو منطقه وجود اومده به وجود، به ویژه خطر این ترکیب سلفیز و القاعده که به طور جدی هم تمدن غرب رو تهدید میکنه و هم کشورهای منطقه که نمونهش رو در عراق و سوریه میبینیم، من فکر میکنم و با توجه به اینکه آمریکا در 2014 میخوان از افغانستان خارج بشن، در چنین وضعیتی اگر ایران بتونه یک پروژه اعتماد سازی در حوزه‌های مختلف ارائه بده، به نظر من اگر آمریکایی‌ها توافقی بکنن فرانسه خیلی موضوع مهمی نیست، به این مفهوم که فرانسه نقش کلیدی نداره در موضوع. یعنی ایران مسئله اساسیش اینه که از تحریم‌های بانکی و نفتی که وسیله آمریکا داره اعمال میشه بیاد بیرون.
آقای طریق‌زاده، شما چه فکر میکنید؟ و اگر حالا این تحریم‌ها هم برداشته بشه در نهایت. آیا این چیزی هست که ایران 10 سال به دنبالش بوده و به خاطرش اینقدر هزینه داده؟
اول من اجازه بدید توضیح کوتاهی راجع به امکان یا نحوه خاتمه این گفتگوها خدمتون بدم. اتفاق نظر بین گروه‌های بین اعضای ثابت شورای امنیت به خصوص فرانسه کاملا ضروری است، برای اینکه هر کدوم از کشورهای دارنده حق وتو قادر خواهند بود هر بیانیه‌ای که صادر میشه اون رو از حیز اندفاع ساقط بکنن با رد کردن. به خصوص در جامعه اروپا فرانسه کشور تعیین کننده است و توافق‌هایی که صورت میگیره تا اونجایی که به تحریم‌های یک جانبه جامعه اروپا مربوط میشه بایستی مورد توافق کشورهای ارشد اروپایی قرار بگیره. از این لحاظ هم باز نقش فرانسه نقش تعیین کننده است و بدون جلب توافق اونها کمترین توافقی صورت نمیگیره و بیانیه مشترکی صادر نخواهد شد. نکته جدی در این مرحله مسئله مربوط به راکتور آب سنگین عراقه که ظاهراً آمریکایی‌ها میتونستن به نوعی با تعطیل موقت از کنار اون عبور بکنن، ولی فرانسوی‌ها اصرار دارن که مسئله راکتور آب سنگین که دومین راه احتمالی رسیدن ایران به بمب اتمی هست به نتیجه قطعی برسه و موضوع تعلیق کار در این راکتور در بیانیه قید بشه. ولی مسئله این است که حتی همین امروز اگر مجموعه تحریم‌های یک جانبه اروپا و آمریکا علیه ایران لغو بشه، طبیعتاً زندگی اقتصادی ایران به حالت طبیعی به صورت فوری بر نمیگرده، برای اینکه مجموعه کشور کمپانی‌هایی که نفت ایران رو در اروپا وارد می‌کردند حالا با مشتری‌های دیگری روبرو هستند و پالایشگاه‌هاشون رو با نفت سنگین کشورهای دیگه هماهنگ کردند و رقابت کشورهای مثل عراق و روسیه تا سال آینده تحقیقاً جای ایران رو در یک رقابت بازار آزاد پر خواهد کرد. اقتصاد ایران در وضعیتی است که بنا به اعتراف دولت تا 6% رشد منفی رو تجربه میکنه و هدف اعلام شده دولت رسیدن به رشد 0 اقتصادی است. در این وضعیت تحریم ها اثر وضعی به زندگی عمومی مردم نخواهد داشت، ولی طبیعتاً از آثار روانی مثبت این قضیه میتونه دولت با برنامه ریزی های بهتر استفاده بکنه. ولی پرسشی که برای مردم مطرح خواهد بود این است که بعد از 2 سال به خصوص پشت کردن به جامعه جهانی و بعد از 10 سال مطرح کردن چیزی که از اون به عنوان حق ملی یاد می شده، حالا چرا یا تمامی این حق یا بخشی از اون بهش پشت میشه، از مردم گرفته میشه و به جامعه جهانی تحویل داده میشه بدون اینکه مقصر یا عامل این انتقال حق مورد پرسش در جامعه قرار نگیره. تاوان و هزینه این حق ملی و واگذاری اون رو طبیعتا اقتصاد ملی و مردم ایران پرداختن.
آقای نامور حقیقی، شما درباره این اظهارات آقای تغیزاده چی فکر میکنید؟ آیا ایران در حال واگذاری بخشی از حقی هستش که تبلیغش کرده در این 10 سال؟
خب ببینید، ایران مسئلهش غنی‌سازی بوده و پروژه‌ای که داشته در ارتباط با دانش هسته‌ای. طبیعیه که ایران برای رسیدن به این موقعیت هزینه سنگینی پرداخته و به نظر من 88 اگر مسائل مربوط به جنبش سبز اتفاق نیفتاده بود، با توجه به مکاتبات میان آقای خامنه‌ای و آقای اوباما بعد از انتخابات ایران، قطعا امکان این توافق وجود داشت بدون هزینه‌ای که تاکنون پرداخته شده. ولی حوادث داخل ایران و مسائل مربوط بعد از انتخابات 88 این روند رو به تعویق انداخت. ایران هزینه سنگینی پرداخته و مبناش هم بر مبنای سود و زیان اقتصادی نبوده، ولی خب بسیاری از تحلیلگران معتقدند.
ببخشید آقای حقیقی، این هزینه رو دقیقاً برای چی داره میپردازه ایران اگر که بخواد توافق کنه؟
اون مسئله اساسی که در جامعه ایران بحث اینه که هدف آمریکا و غرب این هست که پاور و قدرت ایران رو تضعیف کنه و هر کدوم از جنبه‌های مختلفی که مربوط به پاور و قدرت ایران میشه بایستی حفظ بشه تا ایران به عنوان بازیگر منطقه‌ای بمونه. این تعلیلی است که در نهادهای حاکمیت وجود داره. مسئله هسته‌ای یک قدرتی است که به هر حال از همین جنبه هم غربی‌ها مایل نیستن که ایران بهش دست پیدا کنه، که به هر حال دانش هسته‌ای میتونه در مرحله بعدی یک قدرتی بشه در حوزه‌های دیگه. بنابراین ایرانی‌ها از این بابت به موضوع نگاه میکنن.
و شما فکر میکنید که از این نظر موفق بوده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران؟
نه، من حرف دوم این که ایران چون معتقده که سیاست آمریکا حداقل در دوره شورای مختلف. هر وقت ایران همکاری کرده، همیاری کرده، دقیقاً آمریکایی‌ها وارونه جواب دادن و مسئله‌شون محدودسازی قدرت ایران و در نهایت براندازی سیستم هست، همکاری و هماهنگی یا پوش کردن به توانهایی که میتونه قدرت ملی رو افزایش بده مشکل رو حل نمیکنه. نمونهش هم مثلا شما دیدید لیبی. لیبی با اینکه از لیست تروریست خارج شد، همه کاری که اون آمریکایی میخواستن کرد و همیشه آقای بولتون میگفت بهترین رول مدل لیبی هست، دیدیم که حمله کردن، رژیمش ساقط کردن و الان هم 167 میلیارد دلار لیبی که بعد از لغو تحریم‌ها در بانک‌های آمریکا گذاشتن همجور فریز شده و به لیبیایی ها برنگشته. مسئله اساسی این هست که آمریکا و ایران چجوری میخوان با هم دیل کنن. اگر اون بدبینی ایجاد کاهش پیدا کنه، به نظر من این موضوعات قابل حله. شما ببین کره جنوبی همین تخلفات داشته.
آره حقیقتا، حالا به خاطر اینکه به حاشیه کشیده نشه بس، من بیشتر به خاطر اینکه تمرکزمون رو از دست ندیم یه بار دیگه این سوال رو تکرار میکنم. موضوع اینه که ایران در این 10 سال چه به دست آورده و آیا چیزی که به دست آورده در نهایت میارزیده؟
اگر بر مبنای منافع ملی ایران، به نظر من ایران میتونست در دوره آقای خاتمی موضوع رو حل کنه. اونجا دولت جورج بوش مقصر بود که ایران به توافق نرسید و به خصوص خرابکاری که آقای جان بولتون کرد که آقای جک استرام بهش اشاره کرده. در اون دوره آمریکایی‌ها خیلی پروژه براندازی داشتن و حاضر نشدن این موافقت رو بکنن. 84 در 87 هم که آقای اوباما سر کار اومد، بزرگترین فرصت تاریخی برای ایران بود که بتونه مسائلش رو خوب حل کنه. ولی میگم اگر
جنبش سبز اتفاق افتاد،
بله
بله. آقای تغییرزاده ببخشید، حالا این بحث رو تا اندازه‌ای با شما پی بگیریم که اگر که حالا از زاویه دیگه بخوایم به صحبت‌های آقای نانور حقیقی نگاه بکنیم، بحث قدرت منطقه‌ای بودن ایران مطرح شده، بحث اینکه آمریکا از براندازی رژیم ایران دست برداره یا دست کم به شکل لفظی اعلام بکنه که به دنبال براندازی نیست. آیا اینها رو میشه جزء دستاوردهای گذشته که در این 10 سال دیپلماسی جمهوری اسلامی بهشون رسیده؟
ما میتونیم به دو محور اشاره بکنیم در زمینه دستاوردهای ایران در 10 سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه اتمی. یکی موقعیت عمومی ایران که از نظر اقتصادی فقیرتر، از نظر سیاسی منزوی‌تر و در منطقه تحت فشار بیشتر قرار داشته. در زمینه اتمی اون چی که به دست آمده غنی‌سازی 8000 کیلوگرم اورانیوم که برای سوخت حتی 18 تا 25 روز یک راکتور اتمی در حد بوشهر هم کفایت نداره و هر کشور متعارفی دیگری میتونه این سوخت رو نظیر 40 کشور دیگری که از راکتور اتمی استفاده میکنن با قیمت 5 تا 10 میلیون دلار بخره. این از زمینه دستاورد لمسی و فنی. در مورد تکنولوژی، کشورهای فقیر و عقب مانده دیگری نظیر پاکستان و کره شمالی به مراتب در این زمینه ها از ایران پیشرفته تر بودند. همه اونها همین دانش فنی رو از کشورهای سالس قرض گرفتن و در جهت نظامی اتمی شدن قدم برداشتن. بنابراین از نظر تکنولوژی هم دستاوردی برنامه اتمی ایران نداشته که اون رو ما بگیم در زمینه فنی و فناوری میتونیم عامل پیشرفت علم و تعالی مردم ایران بدونیم. در مقابل هزینه‌ای که پرداخت شده غیر از 800 میلیارد دلاری که دولت آقای احمدی نژاد بابت صادرات نفت و گاز گرفت و هزینه کرد و رشد اقتصادی ایران رو به جای جلو به عقب برد و مطابق اعتراف دولت بعدی یعنی دولت کنونی، ایران امسال 8 نزدیک به 6.7% رشد منفی داره. علاوه بر این ده ها میلیارد دلار در طول 2 سال گذشته از راه توقف صادرات نفت ایران، از راه توقف توسعه گاز ایران که این توسعه منافعش به جیب کشورهای همسایه مانند قطر میره، از این لحاظ روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده. یک عقل سالم این دو تا دستاورد رو یعنی عوامل فنی و موقعیت منطقه ایران رو در مقابل زیانهایی میتونن قرار بدن که مملکت ایران رو در وضعیت کنونی قرار داده. در هر کدوم از رشته های اقتصادی، فنی، فرهنگی و دفاعی که مقایسه بکنید ایران رو حتی با کشورهای کوچک منطقه، ایران در طول 10 سال گذشته به طور عموم، در طول 2 سال گذشته به طور خصوصی، در نتیجه ادامه این برنامه غیر عقلی عقب نشینی کرده. حالا دولت به این نتیجه رسیده که بله ما اشتباه کردیم.
بله آقای طرزاده، حالا این از نظر
هستیم به توافق برسیم.
بله این از نظر منافع ملی که شما بحث کردید، از نظر منافع نظام سیاسی حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی اگر بخواید حساب بکنید چطور؟ به عنوان مثال همین چیزی که من اشاره کردم، اینکه آمریکا به صراحت میگه دیگه به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران نیست، شما ارتباطی بین این قضیه و برنامه هسته‌ای نمیبینید؟
حتی به دست آوردن بمب اتمی باعث اجرا یا عدم اجرای طرح براندازی جمهوری اسلامی نمیشه و آمریکایی‌ها از 2 سال بعد از انقلاب تا کنون مرتبا تکرار کردند که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستند. در سندی آقای کلینتون به این قضیه اشاره صریح کرده و طبیعت هر کس با سیاست خارجی حداقل آشنایی ابتدایی رو داره و بیش از 5 نزدیک به 6 سال دولت آقای اوباما رو تعقیب کرده، میدونه که دولت آقای اوباما کمتر از هر رئیس جمهور دیگری در طول 4 دهه گذشته مایل به تغییر رژیم و نظام در جای دیگری از دنیا است. بنابراین مسئله ماندگاری یا رفتن جمهوری اسلامی ارتباطی، کمترین ارتباطی به حفظ یا از دست دادن برنامه اتمی ایران نداره و اگر کسانی در داخل حاکمیت چنین خیالی داشتن، خیال خامی است. اونهایی که از این فکر بیرون از ایران دفاع میکنن، اونها از این خیال خامتر پیروی میکنن.
آقای تغییرزاده دولت جورج بوش رو فراموش میکنن. من گفتم که وقتی که اوباما اومد سر کار، ایران هم مایل بود با آقای اوباما معامله کنه و اون اگر آقای موسوی فرضاً رئیس جمهور ایران شده بود، به نظر من این مسئله با بهترین وجهی و با بهترین صورتی همون 4 سال پیش حل میشد. مسئله آقای تغییرزاده تاریخ رو فراموش میکنه. آمریکایی ها در بسیاری از موارد، شما خاطرات رؤسای CIA بخونید، به ریگان رو خواستن، گفتن که ریگان رئیس CIA خواسته که آقای خمینی رو بردار پسرش رو بذار جاش. در دولت جورج بوش این که مشکوک بوده، بسیاری از مسائلی که مطرح شد در حوزه ایران، سیاست جورج بوش این بود که رژیم ایران رو بعد از عراق بره سراغش. شما تو خاطرات هم خودشون هم آقای رامسل میبینید نوع نگاهی که به ایران داشتن.
بله آقای نابرهای غلطه، چیزی که شما میگید مشخصا نقض میکنه.
آقای جکسترا خاطرات جکسترا رو بخونید.
نه نه من میگم نقض میکنه اون چه که آقای تغییرزاده میگه.
آقای تغییرزاده دولت جورج بوش رو فراموش میکنه.
ولی ایشون گفتن که آقای اوباما اصولا سیاست براندازی نداشت.
اوباما، منم گفتم آقای اوباما، ببینید دولت آمریکا مدعی سیاست براندازی نداره، ایران هم مدعی است که سیاست هسته‌ای صلح‌آمیز داره. دو تا ادعاست، باید دو طرف نشون بدن که واقعا برای این ادعاشون صادق هستن. سیاست آمریکا در دادن لیست ایران در تروریسم، در محدودسازی قدرت ایران، همش اینه که یه سیاست تضعیف سیستم و در نهایت تغییر سیستم رو داره دنبال میکنه. ایران هم در مورد هسته‌ای همین ادعاها رو داره. چرا غربی‌ها بی‌اعتمادن؟ میگن که آقا رفتار شما با ادعای شما نمیخونه. بنابراین دو طرف باید ادعاشون ثابت کنه. من نگفتم که سیاست غنی‌سازی کمک میکنه به ایران. اتفاقا من 6 سال پیش نوشتم که ایران باید غنی‌سازی رو تعلیق کنه، در ازاش تحریم‌های 94 که دولت آقای کلینتون اجرا کرد، اون تحریک ایپک داشت، سناتور دمیتو داد، اصلا ربطی به غنی‌سازی نداشت. ایران اصلا غنی‌سازی اون موقع نداشت.
بله ایران و لیبی تحریم شدن. بله
بله مسئله اون موقع من گفتم شما در ازای تعلیق غنی‌سازی اون تحریم رو بردارید، چون اگر سرمایه‌گذاری کمپانی نفتی تو ایران صورت بگیره، خب به طور وسیع خودش این نشون دهنده اینه که آمریکایی‌ها به طور جدی سیاست براندازی ندارن، یا اجازه بدن خط نفتی هایی که در حوزه شمال ایران بود از طریق خاک ایران بره. اینا نشون دهنده این است که سیاست براندازی ندارن.
بله اگه اجازه بدید آقای نامرعیقی، چون فرصتون خیلی کم هست، این انتقاد شما رو با آقای تغییرزاده مطرح بکنیم ببینیم اگه پاسخی دارن. آقای تغییرزاده، همینطور که شنیدیم آقای حقیقی فرمودند که دوره جورج بوش خودش یک دوره‌ای بودش که غرب عملاً تقصیر داشت در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات و طولانی شدنش تا این لحظه. شما چی فکر می‌کنید؟
طبیعی است که آمریکایی‌ها در قبول بعضی از تعهداتی که غیر مستقیم یا مستقیم داشتند شانه خالی کردند، ولی نکته‌ای که شکل علمی داره، نبایستی اون رو با یک ذهنیت ساده باش برخورد کرد، این است که سیاست خارجی یک کشور، به خصوص کشور بزرگی مثل آمریکا، با تیتل تتل ها و یا قصه‌گویی و خاطرات نویسی و قصه نویسی تاریخی فرق میکنه. اون چی که در کتاب ها خونده میشه یا نقل میشه از قول یک وزیر خارجه بازنشسته یا یک روزنامه نویس فلان یا خاطرات حتی رئیس جمهور سابق، با سیاست خارجی کشور کاملا متفاوت است. بایستی بین اونها فرق گذاشت. هیچ نشانه‌ای در طول 34 سال گذشته دال بر اقدام عملی و سیاست مدون خارجی آمریکا در جهت براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود نداشته و وجود نداره، در حالی که دو سند امضا شده توسط دولت آمریکا تعهد و ضمانت پذیرش وضع موجود سیاسی رو اعلام میکنه. بنابراین نبایست این دو موضوع رو در ارتباط با همدیگه قرار داد و مسائل جوری مخلوط کرد که آدم خودش هم از درک اون چیزی که میگه وا بمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، و علیرضا نامور حقیقی. من کیوان حسینی در پایان برنامه دیدگاه این هفته از شما خداحافظی می‌کنم.